بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، وعلى جميع أنبياء الله ورسله وملائكته، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عزيزان، دعاي حضرت سيد الساجدين عليه الصلاة والسلام که گفتم دعای دوازدهم از صحیفه سجادیه، جمله های اول رو خوندیم، رسیدیم به این که بله، عرض می شود که از جمیع احسان که تفضل و از کل نعم که ابتدا. حالا این دو سه سطر اینجا می خونم راجع به توبه است که اینا را انشالله عنایت بفرمید بنده و شما عزیزان. انشالله توبه کنیم، قدر توبه را بدونیم، توفیق خدا داده قدر بدونیم، و اینا را من مخصوصا آوردم که بخونم. چند تا نکته خیلی ظریفی هست، اونا را منتقل کنیم و بعدا انشالله توسل پیدا کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. حالا جنبندیش این است که گفتم اینا برای که از زبان ما حرف میزنن، اینا که معصوم بودن، اینا که مثلا ترک اولام نکردن، تازه شاگردان اینا بد نمی کنن. آخ، امیرالمومنین از سجاد که بد نمی کنن. ما یاد بگیریم و عرض می کنم خدمتتون که تا اینجا رسیدیم که میگه خدایا سه چیز نمیذاره من از تو چیزی بخوام: اون این که امر تو اطاعت نکردم، از نهیت. عرض شود خدمتتون که این بلنگو خیلی متواضعه، هی داره میره پایین. حاجا یه صلوات بفرستین. آره قربون دست، خیلی ممنون. آره انشالله که بد نیست باشه، تا ببینیم چی میشه. بعد عرض میشود که بعد نهی که تو نهی کردی، من به اون منهی ان به سوی اون سرعت برزیدم، نعمتی که دادی من در شکرش تقصیر کردم. این ستا بعدم میگه یه چیزی باز من رو وادار میکنه که من از تو چیزی بخوام، و اون چیه؟ میفرماید که و اون تفضل توی بر بندگان، هرچی بیاد به سوی تو تفضل میکنی. حالا این تا اینجا که رسیدیم، حالا بعد از اینشو گوش بدید. بسم الله الرحمن الرحیم. فها انا زایا الهی واقفم به باب عزک. الان میگه خدای من همانم که در خانه عزت تو استادم. خب چطور استادم؟ وقوف المستسلم الذلیل، کسی که دیگه تسلیم شده کاملا، آمده خار شده دیگه گناهکار. مقر لک به انی لم استسلم وقت احسانک الا بالاقلاع عن عصیانک. اقرار میکنم وقتی که تو احسان کردی به من، خوبی کردی، حد اکثر از معصیت دست برداشتم، دیگه کار دیگه نکردم. ولم اخلف الحالات کلها من امتنانک، هیچ وقت من از نعمت تو، بزرگواری های تو خالی نبودم. فهل ینفعونی یا الهی اقراری اندک به سوء مکتسبت. خدایا الان منفعت داره برای من، سود من هم هست که به کار بدم اقرار میکنم. و هل ینجینی من که اعترافی لکه به قبیح مرتکبت، الان این باعث نجات من میشه چی؟ گاهی وقت آدم شک میکنه، من آمرزده شدم خدا یا نشدم، خدای من خدا بخشید یا نبخشید، بد نیست، ولی مادامی که به حد وسوسه نرسد، تا همین اندازه که آمرزده شدم یا نه یک مختصر باشه، آدم خب تحریک میشه، تهییج میشه به استغفار بیشتر. اما بعضی ها نه، به حد وسوسه میرسه. یه جوانی به من مراجعه کرده بود، میگفتش که من همه شک دارم که خدا بخشیده یا نه. دیدم نه، این یواش یواش دیگه باید گل گاوزبان بخوره. نه، به حد وسوسه هیچ نباید از این به حد وسوسه برسه، همه چیز باید معتدل باشه. خب و هر یون ام اوجب تلیفی مقامی هادا سختک، خدایا الان من چه دارم التماس میکنم، نکند که همون در این حین التماس تو حتمی کردی که به من غضب کنی؟ کجا بدونم؟ بله سبحانک ام اوجبت لی فی مقامی هذا سختک ام لزمنی فی وقت دعای مقتوک. نکنه در همین حالم باز با من یه وقت مقتی دشمنی غضبی داشته باشی؟ ها اینطوره؟ این شکه جوابش چیه؟ سبحانک به به تو پاکی منزهی از این نقائص که بیاد کسی التماس بکنه تو قبول نکنی. ببینه اول آمده سبحانک یعنی چی؟ اول میخواد تنزیه کنه دامن حضرت حق را از این حرفا، میگه سبحانک تو پاکی منزهی از اینکه بنده بیاد التماس بکنه تو بازم غضبش بکنی. هی ما که بنده تو هستیم این کار را نمی کنیم. سبحانک تو پاکی. چی بعدش چیه؟ لا ای اسومینک، من از تو ناامید نمی شدم. چرا نمی شدم؟ این اهل ادب این می دونن این واو رو میگن واو حالیه. میگه وقت فتحت لی باب توبت الیک، در حال چی در توبه رو بروی من باز کردی؟ چرا مایوس بشن؟ ها خودت گفتی فرمودی که هر کارم بکنید توبه کنید من قبول میکنم، حالا من چرا ناامید بشم؟ خب من توبه میکنم. حالا در مورد توبه انشاءالله با هم صحبت داریم. بل اقول مقال العبد الذلیل الظالم لنفسه المستخف بحرمت ربه، من اون مقاله اون بندهی که ظلم به خودش کرده حرمت خدا را سبک شمرده تپناه بریم به خدا، الذی عظمت ذنوبه فجلت فعتبرت ایامه، تگه روزگارش گذشته، حتی اذا را مدت العمل قد انقضت و غایت العمر قد انتهت، میگه روزگارم دیگه گذشته دیگه بر نمیگرده که بله. و ایقنا انه لا محیص له منک، نه از تو میتونه در بره نه از تو میتونه فرار بکنه. حالا چیکار کنه؟ این بالاخره چیه؟ چیکار بد کرده؟ این ایام سپری شده چیکار باید بکنه؟ تلقا قبل انابه و اخفص لک التوبه، اومده با تو روبرو شده با انابه، توبه رو برات خالص کرده. فقام الیک بقلب طاهر نقی، و قلب پاکیزه بلند شده در برابرت ایستاده. ها اینو داشته باشه تا اینجا قلب پاکیزه رو بگم. انشالله به حق سید الشهدا قلوب هممون پاکیزه بشه. آقا این مطالعات ناقابل که بنده داشتم چند تا خط شعر از علامه سید مهدی بحرالعلوم رضوان الله علیه دیدم، شعر من زیاد دیدم چون کارمون کار تحقیق بوده، از اشعار قبل از اسلام جاهلیون دیدم تا امروز که خدمت شما هستم چون کارمون ایجاب میکرده. خدمت شما عرصت سید مهدی بحرالعلوم کسی بوده که بعضی از سنی ها در عراق گفته بودن نکند این مهدی که شیعیان میگن یه وقت این باشه، اینقدر آقا بوده اینقدر فضیلت داشته. ایشان راجع به قلب پاکیزه چند تا خط شعر دارد که میگم از این زیباتر تا حالا من ندیدم، براتون بگم تا بقیه شو بخونیم. سید میفرماید وحذر لدى التخصيص بالعباده شرکا و کذبا و اتباع العاده، میگه وقتی میگه ایاک نعبد، تو نماز آخر میگیم فقط تو را میپرستیم، میگه مواظب باش دروغ نگی، عادت نباشه که عادت کردی همیشه میگه ایاک نعبد. دقت کردید؟ وحذر لدى التخصيص بالعباده شرکن و کذبن و اتباع العاده، ایاک من قول بهی تفندو فانت عبد لهواک تعبدو، مواظب باش دروغ نگی. تو اگه هوا پرستی چطور میگه ایاک نعبد؟ ها هوا پرستی. بعد میگه که خیلی خوب توجه فرمودید، إياك من قول به تفند فأنت عبد لهواك تعبد، میگه حسن له الباطن فوق الظاهر، محل شاهد من جز فعبده بالقلب النقي الطاهر. تو را خدا من و شما تا این دهه عاشورا تمام نشده آقا این باطنه را پاکیزه کنیم. ماشاءالله ظواهر دل میبره زار ماشاءالله. بیا انگشتر داره، محاسن داره، اترم زده، به به التماس دعا. سید میفرماید که یعنی علی الباطن حسن ما علن ما اقبح القبیح فی زین حسن، میگه که میگه این خوش ظاهریت بر باطنیت گریه میکند. ما اقبح القبیح فی زین حسن، قبیح چقدر قبیح تر میشه وقتی در زی زیبایی باشد. حسن له الباطن فوق الظاهری و عبده بالقلب النقی الطاهری، خدا را عبادت کنید با قلب پاکیزه عبادت بکن. یه چیزی از آموزه جواد آقا براتون بگم، شرمنده میشم از خدا ولی چاره‌ای ندارم بگم. آیت الله آموزه جواد آقای ملکی تبریزی، شما نمیدونم چقدر از وصف او میدونید، بنده خبرای دست اول از او دارم، چون یکی از شاگردانش مرحوم آیت الله عاشق محمد حسین بهاری بود رضوان الله علیه که بنده خدمت او رسیدم، از شاگرده آموزه جواد آقای ملکی بود. گفتم الحمدلله، بعد دیدم که در حرم کریمه اهل البیت حضرت فاطمه معصومه، من این را گفته بودم، بعدم در بلاد عربی کتابی چاپ شده نوشته مصباح العابدین به زبان عربی، وا کردم دیدم که مطالب منه، خدا هر کس حرف خودشو میشناسه دیگه. بله، هر کس یک دوانشناسا گفتن که شما به یه نفر مصاحبه کنید ببینید که از یک کلمات مخصوص استفاده میکنه. شما نوارای منو گوش بدید، هیچ وقت نگفتم در راستا، نمیگم بعدها من نتونستم بیام نقطه نظر تا حالا نگفتم، مثلا دیدید کلماتیست که من استعمال نمیکنم، توصیف نگفتم تا حالا، اگرم گفتم انتقاد کردم. حالا بگذاریم، شما هم اینطور مثل من، این هر کس یک کلماتی داره، کتابو باز کردن دیدم آقای حرف من، بعد دیدم زیرش نوشته که بله اینا رو فلانی در حرم سید معصومه گفته سلام الله علیها. خوشحال شدم که این حرفا منتشر شده. فقط یه جمله به شما میگم از عظمت ایشون تا این مطلب قلب پاکیزه رو براتون بگم. آیت الله شیخ محمد حسین بهاری که از شاگردان او بود به من گفت، من نشسته بودم آموزه جواد آقا تبریزی داشت درس میداد، یک مرتبه دیدم که نگاهش افتاد به من، میگه منم یه قدری بعد در عالم جوانی لباسانم خیلی مرتب نبود، دوست داشتم که خیلی دوست نداشتم شناخته شوم، اما دم نه این دوتا چشم نافذ رو کرد، بله متوجه من کرد، تربود اهل کجایی. میخواستم جوابا را خیلی خلاصه خلاصه بگم، گفتم آقا اهل بهارم، اهل خودش هست یا اطرافش؟ نه اهل همدانم. فرمودن خودش یا اطرافش؟ گفتم اطرافش. فرمودن اهل بهاری؟ بله. فرمودن قبر شیخ محمد زیارتگاه شده؟ قبر شیخ محمد بهاری زیارتگاه شده یا نه؟ نمیدونم چه جوابی داد. بعد میگه دیدم به پری صورتش گریه کرد، گفت این پنجشنبه من مهمان او هستم. بچه ها گریه کردن، شاگردان مضطرب شدن، روز پنجشنبه آموزه جواد آقا مرحوم شد. قرض این است، گفت 250 طلبه خواب دیدن. عاشق محمد حسین بهاری فرمودن که یک واو به قول ما با همدیگه فرق نداشین، خیلی ها 250 نفر خواب ببینن که هیچ فرقی با هم نداشته باشه. فرمودن که بله 250 طلبه خواب دیدن، آموزه جواد آقا مرحوم شده، تابوت رو دارن میبرن، سید انبیا جلوی تابوت حرکت میکنه. این علمای ربانی احترام دارن، میدونید قضیه حجت به شما گفتم که آیت الله العظما سید محمد حجت تبریزی، آخه چون دروغ زیاده یقولون زیاده، من برای این حکایت پاشدم رفتم خودم الحمدلله اجمالا به دست آوردم، یه اسمی میبرم عیب نداره، من حاضرم دولا بشم حرف بزنم، روم نمیشه ای بگم بلند گره پایین آه. آه زنده با
خدا خیر دارینت بده.
ها این عیب نداره. حالا دستتان درد نکنه. وقت عقب رفت چه مشکل داریم ها؟ بیام جلو ابن عم بیا شکسته نفس میشه. قضیه شنیدین که یکی گفتش که من پیغمبرم. گفتن خیلی خوب، بس بگو درخت بیاد. گفت درخت بیا. درخت نایمد. گفت خیلی خوب من میام. انبیا شکسته نفسم من میام.
بله
خدمت شما یه اسمی برم. ببینید این اون روز گفتم جوانها، جوانان عزیزان، عرفا و علما، امام رضوان الله علیه، امام خدا روحش شاد کنه، شون فرمودن ببین دیگه از این پخته تر جمله نیست. همه را فرمود، نمیگم همه را بپذیرید، همه را رد نکنید. حالا بالاخره عزیز من در همه جا بد و خوب هست، نشین بگو عرفا چنین کردن. چند تا عرفای حقم تو اینا هستن. نشین بگو آخوندا، تو آخوندای بهجت پیدا میشه، علما پیدا میشن. بله اینو شنیدید. 250 طلبه جلوی تابوت گفت خواب دیدن سید انبیا جلوی تابوت حرکت میکنه. حالا یه اسم ببرم، یه قضیه دیگه براتون بگم که علمای ربانی رو میگم، نه همه رو نمیگم، خودم امثال خودم رو نمیگم، ربانی. شما اسم آیت الله العظما حجت تبریزی را شنیدید، از مراجع تقلید بوده، در قم مدرسه حجتیه را ایشون ساختن. ببینید در این تهران یه اسم برام پیر مردای همسن من میشنن. شما مرحوم شیخ محمود یاسری را میشناختید؟ سلمان زمانه بود. شیخ محمود یاسری سلمان زمانه. مسجد عکی برهه از زمان اونجا نماز میخوند. این قضیه رو که گفتن من پاشدم رفتم خونه آقای یاسری از خودش شنیدم. رفتم پرسیدم چی بود قضیه؟ گفت آقای یاسری شیخ محمود یه ختمی گرفته بود از قول چه قریب به این عبارت باشه اینطور باشه، از قول شیخ بهایی که شیخ فرموده بودن این ختم رو بگیرین حتما حاجت برآورده میشه. بعد آقا حاجت برآورده نشده بود. شیخ محمود گفته بود آخه شیخ بزرگوار، آخه اما قربونت برم چی بگم، آخه تو گفتی برآورده میشه چرا نشد. آخه یه نفر در تهران بود به نام جنانی، خدا او را هم رحمت کنه، جنانی، گمان میکنم در احضار ارواح اگر کسی به پای او میرسید، همون آقای ادیب بود که در تبریز مرحوم شد، جنانی خیلی قوی بود در این کار. گفته بود که خیلی خوب، ها میخوای من الان روح شیخ رو بیارم تا حرف بزن با شیخ محمود یاسری؟ میگم چون دروغ زیاده، من پاشدم رفتم خونشان در رحمتش کنه. زمستان بود، خونش تو خیابان ریت کوچه ادیب بود، یه خود قدیمی با صفا. زنگ دادم گفتم آجا هم من خدمتتون برسم. فرمود فردا بیا ناشتا هم بیا. صبح بیا رفتم دیدم یک سینی چند تا نون قندی و یک چای شیرین گذاشته داره میاره برام. گفتم آقا من آمدم من قضیه رو بپرسم از شما. جنانی گفت خیلی خوب من روح شیخ رو میارم. روح شیخ رو آورد و شیخ محمود عرض سلام کرد و گفت جناب شیخ حاجت هم برآورده نشد. شیخ فرمود نسخت غلطه. آقا نسخه شیخ محمود غلط بود، من حالا هیچی نیستم ولی خدا شاهده داره همون جوانی دیدم غلطه. نسخه صحیح دست ملا محمد حسن نیستانکی بوده. ملا محمد حسن نائینی نیستانکی که در زمان قاجار نسخه صحیح دست اون بوده. البته بله حالا صحیح هم باشه باز همون حرفی که زدیم شبای گذشته، بالاخره یا تو کاسه میریزن یا تو دامنت میریزن یا چی؟ به حساب میریزن. یه نفر از این حرف من خسته شده بود، میگه آقا تو درست میگی ولی مال من همش به حسابم میریزن، تو دامنم چیزی ندیدم. خوبه که تو حسابت هم میریزن که بابا والله خدا شاهده من از خودم نمیگم 40 سال مطالعات ناقابل رو اینجوری شیره کشی کردم رسیده به اینجا. کار امام پیغمبر فرمودن. بله ما نمیره اون طرف چه خبره. خلاصه آشیخ محمود میگه ما دیدیم آی حجت جواب ما را داد و دیگه گفتیم حالا چه خوب یه چند تا مشکلم بپرسیم ازش. احضار روح شده و دیگه کچی گیر میاریم همچه صحنه ای را. جناب شیخ یه مشکل دیگه هم داریم. شیخ فرمودن این تعبیر رو دقت کنید. شیخ فرمودن من دیگه وقت ندارم، من و تمام علما و انبیا، خیلی حرفه ها، مأموریم بریم پیشواز سید محمد حجت تبریزی. آقا میگه یک ساعت دیگه خبر فوت ایشون از قم در آمد تا حجت مرحوم شد. دیم چه آدمایی بودن. اینا علمای ربانی بودن، اینا جدن وارثان انبیا اینا بودن. منم سالمه دو تا ذره بخوندیم اینا بودن. از اینا که مطلب نقل میشه حواستون جمع باشه. پس برگشتیم حالا به این قلب پاکیزه. اینا را گفتیم که میگه با قلب پاکیزه عبادت کن. اینجا میگه خدای این بندت با قلب پاکیزه حالا میخواد دیگه توبه کنه. قلب پاکیزه چیه؟ سید بحرالعلوم فرمود که وعبده بالقلب النقی طاهری. حمزه جواد آقا با این عظمتش چه میفرماید؟ خجالت میکشم بگم ولی چاره ای نیست. آمد جواد آقا میفرماید که ای نماز گذار، تو یه بدن داری. بدن عرض می شود که این بدن یه قشریست بر اون حقیقت تو که اونم روح هست. حالا اسمش هرچی میذاری بذار. انسان در این جسم خلاصه نمیشه. آقا خدا الحمدلله ماها را هدایت کرده، به برکت اسلام فهمیدیم. الان اروپایی ها در مسئله روح از ما تندتر میرن. یه وقتی میگفتن روح چی اصلا؟ اصلا روح یعنی چی؟ الان آقا تندتر از ما میرن. چجوری؟ روح بعد انسان روح مرده 1000 سال پیش میاد حرف میزنه. حالا کجا حرف زده؟ حالا دیگه وقت نداریم بگم. خدا شاهدت منبر امام حسین اگر ذره شک داشتم نمی گفتم. آقای الهی اسد محمد حسین الهی شبه گذشته گفتم به شما پیامبران 1000 سال 2000 سال پیش جلسه داشت. حالا اونا پیغمبر بودن، دانشمندان 1000 سال پیش. یقین دارم رو منبر امام حسین دارم حرف می زنم. آقای الهی حرف زدن. مردن کجا بود؟ روح دیگه روح هست. حالا این روح را باید ما از کجا آمده فلان نمیدونیم. عزیز من قول روح من امر ربی ها. بعدم و ما اوتیت من العلم الا قلیلا. شیخ ابو علی سینا گفت هبتت الیک. قصیده عینیه را شنیدید؟ این قصیده عینیه شد به چند زبان ترجمه شده، خیلی مهمه. شیخ میفرماید هبتت الیک من المحل الارفعی ورقا و ذات و تعززن و تمنعی. میگه ای انسان یه مرغ بلند آشیان به سوی تو آمده، مواظب باش. بعد از شیخ یه عده هوس کردن که آقا برای این قصیده نظیره بسازن. میشه دیگه نظیره بسازن. بعد دیدن که نمیشه. خشن سرمایه شیخ فقط شعر نبوده که، این پشتوانی علمی داشته. خلاصه اومدن تو میدان. آخر این احمد شوقی نه فیلسوف نه چیزی، بالاخره اینا ناخن شیخ نمیشن. احمد شوقی با اما امیر الشعرا بود، بالاخره به سرمایه ادبی خودش تکیه داشت. آمد تو میدان گفت من میام. آمد تو یه مطلع خیلی زیبایی. اون میگه هبتت الیک من المحل الارفعی ورقاء و ذات و تعزز و تمنعی. امیر الشعرا احمد شوقی گفت بله زمی قناعک یا سعاد و اذرفعی. مطلعش اینه خیلی زیبا. از نظر عروضی بحر این شعر کامله. میگن حرفای فکری را بعضی معتقدن در بحر کامل بگن بهتره. خیلی بحر خوبیه. زمی قناعک یا سعاد و اذرفعی هذا المحاسن ما خلقنا لبركعی. سعاد اسم دختره، مقصود دختر نیست، مقصود نفس است. نفس مؤنث مجازی، سعاد کنایه از نفسه، یعنی بالاخره این مقنعت و حالا یا محکم نگردر یا ولش کن. به هر حال هذا المحاسن ما خلقنا لبرقعی، گفت پریروخ تاب مستوری ندارد. آی طباطبایی هرچه خودشو خواست مخفی کنه نشد، خدا بلندش کرد، شهره جهان شد. انا کل حال روح دیگه، حالا روح. پس امام جواد آقا می فرماید نمازگزار یه جسمی داری، یه روح هم داری. این جسمت قشر است بر اون روح، یعنی مثل پوست دیگه. بعد یه لباس هم می پوشی، این لباست هم قشر است بر جسمت. پس چی میشه؟ این لباس قشر است بر قشر قشر. عجب. این لباس، ببینید لباس قشر قشر شماست، یعنی این لباس افتاده روی قشر که اینم روحت احاطه کرده. میگه وقتی که قشر قشر متنجس باشد نماز باطل میشه. پیرهن من قشر قشرمه، هوای من همینطور، پیرهن شما همینطور، اگر این متنجس شد نماز باطله. میگه اون وقت اگر آدم جوفش متنجس بشه چی میشه؟ نماز باطل نمیشه. ای داده بیداد. بله، نمی نویسن که بی نماز بوده کتک، نه. اما عزیز من اون ترقیات را نمی کنه. هی بگو از صلات معراج المؤمن، تو نماز اینجوری می کنه، بذار فردا ببینمش، یک پدری ازش تر بیاره. تو غضبت هنوز کنترل نکردی، نماز معراجت میشه. تو نماز داری نقشه میکشی، قلب پاکیزه دیگه در کار نیست. و عبده بالقلب النقی الطاهر، انشالله خدا مرحمت کنه و قلب پاکیزه انشالله عمل کنیم. بله. وقد فتحت لی باب التوبه، تا آمد اینجا میگه تلقاک بالانابه و اخلص لک التوبه فقام الیک بقلب طاهر نقی ثم دعاک بصوت حائل خفی. دیدید آدم گریه کنه لحن صدا عوض میشه، صوت حائل یعنی صوت متحول، بالاخره صدایی که با گریه در میاد فرق میکنه. میگه این بالاخره آمده، میبینی که دیگه روزگار گذشته، این گناه ها از او سر زده، تو را با یه صدای که گریه اون را متحول کرده و خفی هم است، خیلی خفی، آدم باید خدا را خفی بخانه. توجه کردید؟ بعضی ها دیدین مثلا حالا آمین را میگن بلند آمین بگین، آیین من لال نشه. این حرف ها چی اصلا؟ مگه خدا کره؟ من گاهی وقتا دیدم بینم آدم این آمین یعنی چی؟ مثلا من مقصود چیه؟ یه دعا میخوندم سر صدا میکردم، پیغمبر اکرم رسید فرمود انکم لا تدعون الاسم، کر و صدا نمی کنید چه؟ چه خبره مثلا؟ سر صدا. بله، اصلا دعا، ادب دعا این است که یواش بشه. اذ نادا ربه نداعا خفیا، اول مناجات شعبانیه هست که میگه که واسمع ندائی اذا نادیتک، واسمع دعائی اذا دعوتک. من یه خورده شک کردم که آخه یعنی دوتا به یه معناست دیگه، واسمع ندائی اذا نادیتک، واسمع دعائی اذا دعوتک. میگه دعاون بشنو وقت تو را خواندم، نداون بشنو وقت ندا کردم. یه خورده آقا در دلم ننشست، رفتم نسخ عتیق را دیدم، دیدم زیادیه، یک دونه بیشتر نیست، بس من دعایی فقط داره. من پشت هم اندازه یه خورده خودمون این دیگه، لا این عبارت ها چیه؟ در نسخه های اصل یک دونه بیشتر نیست. حالا دعاك بصوت حائل خفي قد تأتى لك فانحنى ونكس رأسه فانثنى، این سرش رو به خضوع آورده پایین، قامت خودش کم کرده. قد ارعشت خشيته رجلاه، این خشیتش پاهاش به لرزه انداخته. البته هر کس اینطور نمیشه، خودمونیم. و عرقت دموعه خده، این و غرقت دموعه خده، این اشک چشمش دوتا گونه هاش غرق کرده. حالا چند تا اینجا عبارت هستین را یاد بگیریم، نه اینکه به عنوان عوام بازی چند دفعه بگیم چی بگیم، اینو با قلبت باید بگی اگه تونستیم به قنوتتون ببریدین نرا به سجدتون ببرین خیلی خوبه. حالا دیگه من دارم میگم اگه نتونستین یادداشت کنین دعای دوازدهم، چون من از اینجا که میام پایین مرده هم دیگه، من یعنی واقعا مرده، مرده متحرک. شما نمیگه یه شب به اینجای من بشین نرف بزنین ببینین چی میکشین. میگه آقا اینو که نوشتین خوندین برای من بنویس. نمیدونه آقا داره میمیره دیگه، مومن تشییع جنازه میخوای بکنی؟ اگر یه وقت نرسیدیم تو دعای دوازدهم صحیف است دیگه، حالا هم بنویستم فلان کنه. بله عرض میشود که این چند تا رو ببرین توی قنوت توی سجده خیلی مهمه. حالا انشالله خدایا این آخر محرممون نباشه، حالا که دور هم جمع شدیم غنیمته، ظرائف را به خاطر بسپارید. چیه؟ یاد میده حضرت که ما اینجوری بخوانیم خدا را. خب حالا گریه میکنه میلرزه، یدعو که تو را میخواند به چه جمله؟ یدعو که بیا ارحم الراحل، یکیش یا ارحم الراحل، بعد یا ارحم من انتابه المسترحمون. اگه معناش چیه بگم معناشو. انتابه المسترحمون، این کلمات رو آقایون خواهرها اینا را میگن غریب. ببین لغت دو جوره، ما یه لغت های خیلی ساده داریم، مانند خبز نان، ما یعنی آب، نمیدونم حجر یعنی سنگ. یه لغت هایی داریم که نه اینا یه خورده باید برید بگردید در بیاری معناش مشهور نیست، به اونا میگن غریب، لغات غریبه. ما در غریب چندین کتاب داریم، اگه شنیده باشید نهایه ابن عسیر در غریب لغته، باز فائق زمخشری در غریبه، ما در غریب خیلی کتاب داریم، چون آقا دست پاگیره. من دیدم تعارف نداریم، آقایون عزیزانی که در غریب کار نکردن اینا زیان میزنن به مردم. یه نمونه براتون بگم، یه کتابی چاپ شده بود، تا را خدا اینت گوش بدید شنیدنیه، که اسلام یعنی علم قرآن حدیث فقط نیست یه صرفه میر بخونی یه علم جدن بذاری اونجا، زحمت میخواد آقا، بی تعارف. یه آقای کتاب چاپ کرده بود، خدا خیرش بده دیگه، آقا برو بیا سکرتر نوکر کلفت الا ماشاءالله. بعد این حالا فرض فرمید که اینطور بوده، یه حدیثی است که پیغمبر اکرم فرمود انا فرتکم علی الحوض، فرت و تاء مؤلف به پیشرفته میگن تو کاروان، اونا که جلوتر رفتن. تو مکه دیدین چی میگن؟ یه جلوتر میرن که چیکار کنن؟ جا بگیرن، نمیدونم اونجا مکان بگیرن. اینا فرتن، جلوتر میرن. شما تو زیارت اهل قبورم میخونید که میگه انتم لنا فرت، شما فرت های محض جلوتر رفتین. پیغمبر اکرم فرمود انا فرتکم علی الحوض، یعنی من زودتر از همه تا میرسم کنار حوض. انشالله که لیاقت داشته باشیم به دست مبارکش و به دست وسیعش امیر المومنین سیراب بشویم. بله انا فرتکم علی الحوض. این آقا اون وقت فرت رو نوشته بود در حاشیه، خیلی جالبه ها، تا را خدا نگاه کن چی به کیه، چی به کی اصلا، برو بیا سر صدا. نوشته بود فرت مشتق از افراد، افراد هم یعنی ضد اعتدال. گفتم بلتماس دعا شبت بخیر، بگم تا را خدا خودت فهمیدی اصلا، اگه بهش بگن خودت فهمیدی چی میخوای بگی؟ فرت مشتق از افراد، هم فرت میگه از افراد، افراد هم اینو ضد اعتدال و التماس و دعا دیگه، تمام شد دیگه. یعنی اینطور هم در غریب کار نکنن، اینطور خطا میکنند و در معانی احادیث گیر میکنن و صدمه میزنن به خودشون و به جامعه اسلامی. حالا آمدیم اینجا، الان انتابهو کلمه غریب است، روش کار بکنیم. خب پس چند تا چیز بنا بود ببریم به قنوت و به سجده ها. یکی چی بود؟ یا ارحم الراحمین. حدیث دیدم که می فرماید در سجده غیر نماز، نه نمازا، یک حاجتی داری برو سجده، وضو هم نداشته، نداشته داشته چه بهتره، نداشتی نداشتی. می فرماد برو سجده هفت مرتبه بگوید یا ارحم الراحمین. خدا از بالا سرش می فرماید ها انا ارحم الراحمین، بله من ارحم الراحمینم. چی می کنی؟ این تا خیلی باید حضور قلب داشته باشه. پس انشالله نمی بریم تو نمازامون. دوم یا ارحم من انتابه المسترحمون. انتیاب یعنی چی؟ ای کسی که ببینید یه وقت آدم به یه نفر کار داره، از دست راستش میاد میگه که آقا این کار من انجام بده تو را خدا. طرف حالا بی‌اعتنایی میکنه یا چه میکنه، میاد از اون طرف بیاد دوباره این دور شخصی میچرخه، از این طرف میاد از اون طرف، اینو میگن انتیاب. ببینید خدا که دور نداره ما بچرخیم، که همون دور همون اینجا با اصطلاح کنایه است. میگه ای کسی که اونا که طلب رحمت میکنن دور تا میچرخن، از این بر میاد التماس میکنن از اون بر، خدای منو ببخش، از اون بر میاد از این بر میاد. خیلی لغت زیباییه. یا اکرم، اون وقت کریم دیرو چطوره؟ خیلی یا ارحم من انتابه المسترحمون. یادتون باشه یکی از اهل عرفان مثل گفته شما از هر بشری به هر بشری زیاد مراجعه کنی آخر از تو منزجر میشه. ما بریم پیش یه نفر، آقا یه بار، خیلی خوب، دو بار، سه بار، میگه این دفعه من دیگه جوابش نده، مثل این که بدادت شده و نمیدونم فلان شده. فقط یک مورد است که هر چه بیشتر مراجعه کنی قدرت میره بالا و اون در خانه حضرت حق است. هر چی میخوای برو. و این حرف عوامانه رو من شبای پیش اینجا شاید اینجا بوده تصحیح کردیم که حرف خیلی حرف زشتیه. نمیدونم ما کی این حرف رو میخوایم ترک کنیم. بعضی اینجوری میکنن یه چیزی رو باید به زور از خدا بگیری، حرف عوامانه سه نمیشه بجه دفنش کنید. همچه داریم میریم بیرون همون تو این راه رو دفنش کنید. نه اون زن دفنه که بهلول گفته ها، میگم بهلول پای یه منبری بود و مردم زیادم بودن. خلاصه آمدم برم بیرون، دیدن راه رو داره میکنه. اون چرا میکنه؟ گفت خواهم مردم حرفا رو اینجا دفن کنم برم بیرون. ما همه حرفا رو نمیگیم، این حرفو. از این حرف مزخرفیه. یه نظر مزخرفتر کسی پیدا کرد جایزه داره. بگه نباید چیز را به زور از خدا گیره. خدا به زور چیزی نمیده به آدم. اون چی نباید بده نمیده. بله به وقتش هم میده. یه وقت دیگه اجابت یه موانعی دارد. بعضی از موانع اجابت دعا که برطرف بشه عرض میشود خدمتتون. در همین تهران یک نفر بود از اخیار ابرار. بله قریب به این مضامین گوش بدید. اجمالا عرض میکنم این قضیه سر تا پاش قضیه عجیبیه. اونا که نقل کردن درست سر در نیاوردن چی بوده قضیه. بله یکی از علما رضوان الله علیه برای من گفت که شخصی بود در یک اداره زمان حکومت شاه قبل از انقلاب به زمان کثیری، ایشون در اونجا بایگان بوده، کسی که بایگانی رو اداره میکنه. خلاصه سرتون در نیرم یه پرونده خطرناکی گم شد. گفتن آقا شاید رئیس برده خونش. رئیس آمد گفتن نه من نبردم. شاید معاونش برده، اونم آمد گفت من نبردم. هر کجا رو گردیدم پیدا نشد. آخر زمزمه اعدام یا حبس ابد بر این بنده خدا تو اداره میشد. خدا چیکار کنم؟ گفت یه مرخصی به من بدین برم ببینم چه میکنم. مرخصی گرفت، یه نفر یه خط میادش داد. اون خط ما انجام داد و روزی که خط تمام شد رفت بیرون. نگو اثر این وضع اثر وضعی این خط شاید بوده. بره بیرون، رفت بیرون دید که یه پیر مردی که عرقچین و عبا داره داره میره. یک نفر اینش عجیبه، حالا اون یه نفر بگم انشالله کی بوده. این یه نفر این معلوم نبود کی بود. یکی رسید پیش گفت این پیره مدره میبینی داره میره عرقچین و عبا؟ گفت بله. گفت زود خودت برسن به اون. حالا خیلی جالبه ها، مرخصه گرفته، ختمم گرفته، حالا این نتیجه ختمه. خودت برسن به اون، دوای درد شما دست ایشونه. خودش رسوند اونجا و دید عاشق رجب علی خیاطم. آقا سلام، آقا قربونت برم، منو به تو سپردن. حالا اون چی گفت برو برست، اون معلوم نبود چی بود. عاشق رجب علی، آقا چیه؟ آقا منو دارم میکشم، گرفتارم. فرمود فکر کردی که نباید گرفتار میشدی؟ آقا چیکار کردم؟ فرمود 4 سال شوهر خواهرت مرده، یه سری به او نزدی، برو همیالان سر بزن. آقا رفتم در زدم، خواهر اومد دم در و یهش بچه رنگ پریده جولیده، گفت عجب برادری هست، کجا بودی؟ 4 ساله. میگه رفتم یه چیزی خریدم، یه تحفه خریدم آوردم دادم، افتادم به دست پاشون، گریه کردم، حلالی طلبیدم، فردا صبح رفتم اداره دم، پرونده همون قفس هست. بله، حالا این بازم آدم خوبی بوده. قرار این که یه وقت یه موانع اجابت هست، همین دعای کمیل مظلوم که با هم میخونیم، اللهم اغفر لی الذنوب التي چی؟ تحت صد دعا. خب بعضی جهاش نمیشه دعا، نمیذاره دعا مستجاب بشه. موانع استجابت دعا باید برطرف شود. یکی از عمده موانعش دل شکستنه، پشت سر اینون حرف زدنه. آقا الان خیلی معمول شده، راحت پشت سر مردم ما حرف میزنه، خدا شاهد. تو هیئت‌های حسینی، تو مسجد بین سلاتین، تو صفوف نماز نشسته، میگه بله فلان کس، چی بگم دیگه. آبا اگه چیزی میدونی بگو، بدبخ چی بگم، یعنی 1000 تا چیز. میفرماید کسی که حرفی بزند پشت سر برادر دینی، خواهر دینی، که قدر او مزد مردم بیاد پایین، او از ولایت خدا خارج میشه. حالا بیا درستش کن. چقدر افترا، چقدر تهمت. خب دعا مستجب نمیشه عزیز من، تعارف نیست. بعد نرا بذارن کنار، دعا مستجب بشه. پس آمدیم یا ارحم الراحمین، بعدم یا ارحم من انتابه المسترحمون، و یا اعطف من اطاف به المستغفرون. اطافه منجه معنی اصراره، ای مهربان ترین کسی که گناهکاران را که غفران میطلبند به او اصرار میکنند، میمنه ببخش، میپروردگارا ببخش، ببخش گناهم رو. خیلی خوب، تا اینجا بماند. من یه اشاره کردم راجع به عرض میشود که این که خدا با تازه وارد رو تحویل میگیره، در این رابطه یه توضیح بدم به شما انشاءالله تعالی. بقیه دعا هم اگر مصلحت بود بعدم براتون بخوانم. اینجا چی شد؟ جنبندی این شد که من آمدم استغفار میکنم، الان نمیدونم در این حینی که استغفار میکنم تو منو میبخشی یا مورد غضب خواهم شد. بعد میگه سبحانک، تو ساحتت منزه و مقدس و پاک است که تو بندت بیاد اینجا استغفار کنه تو غضب کنی، پس لا ییأس منک، از تو ناامید نمیشوم. چرا؟ وقد فتحت لی باب التوبه، در توبه را به روی من باز کردی. بر اینجا بنده قضایایی دارم براتون. خدا با تازه وارد یه رفتار دیگه میکنه. اولا جوانان عزیز، توبه، در توبه باز است، نه به معنای عوامانش. ببینید، من یه وقتایی شنیدم که میگه فلان کس گفته من فلان فلان گناهو میکنم، گذاشتم که برم مکه توبه کنم. دقت کنید، حالا بفرمید آقا این چه حرفی، چه عیبی داره این حرف بگه؟ بازم این حرف خیلی مزخرفه. شما باطن این حرفو بدونید میخندید. آقا یعنی چی؟ یعنی چی نداره؟ چه معمول شده در جامعه؟ من برم مکه توبه میکنم، میخوام برم مشهد توبه کنم. نه، اینطور نیست. ببینید چه معنی توبه رو نمیدونه چیه. توبه میدونه چیه؟ توبه این نیست بشینه بگه استغفرالله ربی. بابا بس عوام بازی. طرف رفته لیسانس، فوق لیسانس، به من میگه حاج آقا من دیشب استغفار فرستادم. از این میگه فرستادم میفهمه معنی استغفار نمیفهم اصلا. میگه استغفار فرستادم، کجا فرستادی؟ الله اکبر از این بدبختی ها. ببینید توبه اصلش پشیمانیه. پشیمانی دست تو نیست اصلا، دست توه. خب اینجا پشیمان بشی؟ نه. آقا خانم گفته که یه فرش برای این اتاق بخر، فردا نمیدونم چی میخواد بیاد اینجا، نمیدونم امر خیر چیه. آقا برو بنده خدا، برو شبت بخیر، برو خدا عقلت بده. اما حالا تشته باشید، فردا زنگ زدن از فرش فروشی، آقا یه ببخشید یه قدم تشبیه اینجا شرمنده اید، مثل اینکه اشتباه شده این مال دزدی بوده، فروختن به ما، مال یه بچه یتیم بوده، چیکار میکنی؟ آقا زود اینو جمع میکنی، تو را خدا جمعش کنی، بچه ها کمک کنی، زود برسونی اونجا، این آتشه. چرا؟ موجبات پشیمانی فراهم آمد. عزیز من، پشیمانی از حالات درونی انسان است، مثل ترس و وحشته. الان شما بگو آقا بترسید، چه بترسم؟ امن امان نشستیم، خدا امنیتمون از امون نگیره انشالله. اما اگه خدا نکنه دور از حضور شما، یه وقت دیدی که یه ماری پیدا شد، اون وقت بله. من یه وقت در یه جزیره بنبر رفته بودم، تا مردم هیر مدام رو هم دیگه انباشته میشن. گفتم چی آقا جان؟ این بین مبتدا خبر من داشتن هم. گفتم آقا ببخشید. تا ما ببخشید نداره، خب مج شوخی نیست، بگیم چی شده. گفت یه عقرب سیاه پیدا شده. باور بفرمید آقا، این عقرب سیاه رو گرفتن آوردن، من یادم تقریبا اندازه کف دست که ذره کوچیک‌تر بود. خدا پناه به خدا، آدم بزنه آدم بالاخره به مختصر فاصله به ملائکه اعلی میپیونده. موجبات ترس وقتی پیش میاد آدم میترسه. عزیز من، خوشحالی، غصه، پشیمانی، اینا حالات درونی بشر است، هیچ کدام هم دست خود بشر نیست. باید موجباتش فراهم بشه تا آدم از این صفات داشته باشه. ای به شما میگم آقا یه خورده بترسد، چی بترسم؟ موجبات ترس فراهم شد، خودت میترسی. توجه کردی؟ موجبات پشیمانی. این آقا چی میگه؟ مهم برم مکه توبه کنم. این آدم دیگه چی بگم به عقلش؟ میخواد بگی یعنی من برم اونجا، اونجا که برسم حالت پشیمانی میخواد به من دست بده. چرا اینجا دست نمیده پس؟ چرا اونجا دست بده؟ حرفا چی اصلا؟ دست تو نیست، اصلا دست شما نیست، دست من نیست. ما اگر چنان که خود خود را جمع جور کنیم، یعنی به این فکر باشیم، ببینید دقت بفرمایید، مهم است من و شما به این فکر باشیم، یه وقت هست هنوز پشیمان نشده ها، اما یه وقت هم از همین اندازه میگه مگه میشد مثلا منم یه تجدید نظری در کارای خودم میکردم، اینا باز خوبن. یه دنه گناه میکنه میگیم ولش کن، مردم یه کارایی میکنن که مال من پیش اونها نماز شبه. آره، ولی یه وقت هم اصلا میگه منم یه خلوتی با خودم بکنم. اینا که میگن منم یه خلوتی با خودم بکنم، یه مقدماتی فراهم میارن، میفرماد حضرت حق یه شوری در دلشون مندازه توبه کنن. علامه طباطبایی رضوان الله علیه فرمودن تواب دو تا معنا دارد. ما تواب رو که اسمای یکی از اسمای پروردگار است، وقتی تفسیر میکنیم میگن که تواب یعنی زیاد توبه پذیر. نه عزیز من، اون یه معناشه. تواب کسی است که توفیق توبه میدهد و توبه را میپذیرد. آقای طباطبایی فرمودن ما یک توبه میکنیم، خدا دو تا توبه میکند و توبه ما بین دو توبه خدا قرار میگیرد. به این معنا خدا اول توفیق توبه میده، یه شوری میندازه، این توبه خداست. ها چی میشه؟ ما توبه میکنیم، دوباره توبه ما را میپذیره، اونم توبه دوم خداست. فرمود توبت العبد بین توبتین من الله تعالی. خیلی زیباست، خیلی زیباست. ذکرم همینطوره. ذکرم هم مگه نمیدونه ذکر چیه؟ امیرالمومنین فرمود که ذکرم بین ذکرینه. بله، فذکرونی اذکرکم، الله اکبر. اول توفیق ذکر میده. چقدر خدا مهربانه. بنده ذکر میکنه خدا را، دوباره خدا هم او را یاد میکنه. فذکرونی اذکرکم، باز این ذکر بنده میبینه بین دو ذکر پروردگار. حواستون باشه انشالله، خیلی مهم است. بسیار عالی. پس توبه و انابه اصلش پشیمانیه. اصلش پشیمانیه. پشیمان که شدی استغفار دیگه اینا رنگ روغنه، واقعا استغفار میکنه، خدای منو ببخش، ولی اصلش پشیمانیه. کفا به ندمه توبتن، اگه پشیمان نشه اصلا توبه صدق نمی کنه. جوانان عزیز، انشالله شما در این دهه عاشورا این غضبها، دل شکستنها، اینا را توبه کنید. ما پیر مردا هم حرف زدن پشت مرد، سر مردم را توبه کنیم. آقا رایج شده، فکر نکنید که ناجایزه. خیلی ما زیاد صحبت میکنیم پشت سر مردم و ای بسا اصلا من میترسم آقا برای بعضیا. اصلا بعضیا هستن که فقط حرف مردم میزنن. خواهران بزرگوار که صدای منو میشنوین، چون عزای امام حسینه، بی تعارف میخوام بگم این مسئله در بین شماها بیشتر از مردان است و خدا میدونه. توبه کنید، هم ما هم شماها. میترسم اگر توبه نکنیم خدا چیزی نازل بکند که اصلا وقت عیبجویی مردم پیدا نکنیم. اینا مال بیکاریه دیگه. نعمت عافیت داده، این عافیت رو میکنیم ظرف غیبت. ها وقتی میری چه در منزل آقای محترم یا خانم بزرگوار، میری میبینی الحمدلله نشستم، خدا به حق ابی عبدالله سلامتیتون و عافیتتون رو نگیره، همه سالم نشستن دارن حرف میزنن، تلویزیون نگاه میکنن، سلام علیکم چطور، میری لباسات در میاری میشینی، شام چه داریم فلان. این ظرف به این خوبی را چه ظرف عافیت است، چرا پر از معصیت میکنید؟ این ظرف عافیت خدا داده تا پر از حرف مردم بکنی؟ این چرا مغازش بستن؟ دختران چرا طلاق گرفته؟ این همچه شده؟ الله اکبر از این همه اضافات. بله، آیت الله آقای بهاءالدینی به خودم گفتن، اینه بگم توسل شروع کنیم، فرمود سیدی بود 20 سال بود حرف نزده بود، بهش گفتن سید سکوت. البته تو از این رسم نگیری، یا گفت مذهب عاشق به مذهب ها جداست، تو فردا به حرف نزنی تو خونتون بد میشه، نه من و تو باید حرف بزنی. حالا اون چرا حرف نمیزد خدا میدونه. آقای بهاءالدینی فرمودن بزرگان پیشش میرفتن، من دیگه روم نشد بیشتر از این توضیح بخوام. یک روز بعد از چندین مدت که حرف زده بود شرفیاب شدم، میخوام براتون یادگار باشه. گفتم آقا فرمودید سید سکوت. آقا فرمود من رفتم دیدمش. گفت یه نفر آمد گفت مریض داریم به سید سکوت، دعا کنید. فرمودم با اشاره فهمون که مریضتون خوب شد. رفتم دیدم مریض خوب شده. فرمود من 13 سالم بود سید سکوت در کوه خضر می نشست. آقا فرمودم من همه این رو نوشتم الحمدلله بنده. بله این رو در حضورش نمی نوشتم بیادبی باشه، بعدن می رفتم می نوشتم. 2 بار 3 بار 4 بار فرمودن اینا مشهودات، همه مسموعات هم نیست. سید سکوت بالای کوه خضر نشسته بود، بزرگان می رفتم پیشش. خلاصه یه روز من رفتم خدمتشون، گفتم آقا فرمودید بزرگان پیشش میرفتم، مگه چی بود قضیه؟ ایها الناس. تا اینو گفتم دست برد به طرف دهانش. آقای بهاءالدینی زیر درخت انجیر نشسته بود، یه درخت خانه کوچیکی داشت، خیلی وقتا اونجا یه پتو مینداختن آقا زیر درخت مینشست. فرمود چون ببینید یادگار باشه براتون، فرمود چون در آتش را بسته بود چیزی در کف دستش نهاده بود. آتش اینجا آتشه، چطور جرأت میکنی حرف میزنی؟ میگه دخترش طلاق گرفته، حالا یه چیزایی ماست بماند. آی زهرمار چی بماند؟ این طور سخاوتمندانه عرض مردم رو میبره، نمیترسی از خدا؟ نمیترسی بلا نازل بشه؟ آقا فلان کس ما دیدیم روزاشو میخورد. امیر المومنین یه جمله داره، میفرمد که من یه برادری داشتم در گذشته. آقا میفرمد خیلی شراح نشد بلاغه، خیلی بالا پایین رفتم بفهمن برادر چی بوده، نفهمیدم. بعضی گفتن پیغمبر اکرم بوده، دیدن که نه به اون نمیخوره. خیر. بعضی گفتن که بله نه دیگه نمیخواد دیگه، ولش کن دیگه، آخرش دیگه. بله. بله. نظر فنی اشکال داره. از فرده انشالله بله درست میشه یه فرد. قرص خلاصه خدمت شما عرض شود که توجه فرمودید. خیلی مطالب، خیلی مطالب. دیگه الان تمام کنیم مسئله. السلام علیک یا ابا عبدالله. خب اینا مانع توفیق توبه میشه، اینا مانع اجابت دعا میشه. یه چیزی شنیدی از برادر دین؟ حضرت میفرماید این برادر من اگر چیزی میشنید تا عذر صاحب اون مسئله را گوش نمیداد حرف نمیزد. آقا فلان کس دیروز زد تو گوش فلان کس، خیلی خب مسکوت بذار، روبرو که شده بگو عذرش چی بوده. ما دیدیم داشت روزش میخورد، همین آدم با این خط قرمز دورش میکشن، همچنه یادش رفته بوده. خیلی حرفه، میفرمد از کس یه چیزی نقل بکنن چیزی نمیگوید تا عذر او را بشنود. این که گفتم خدا با تازه وارد رفتار خاصی دارد، انشالله فردا شب به اندازه توسل اینجا را درست کنیم که من یه توسل پیدا کنم. آقا انشالله بیا بسید میشه نبت نشد، نبت نشد. السلام علیک یا ابا عبدالله. ای خدا، خدا عاقبتمون خیر کنه. رسیدیم به شب هشتم. هیچ میدونید چی بود اول محرم؟ عین دیروز. باور کن دیگه، چرا اول محرم میگی؟ اول اون محرم هم عین دیروز بود. خدا کند انشالله عاقبتمون خیر بشه. بله بله، روزگار میگذره. بله، عرض می شود در قرآن خدا بعضی چیزها را خودش بزرگ شمرده. دقت فرمودید؟ بعضی چیزها را نقل قول کرده. مثلا در مورد زنهای دور حضرت یوسف بودن میگه عزیز مصر گفت این کیدکن عظیم، مکر شما زیاد است، بزرگه. خدا نقل قول میکنه، عزیز مصر گفت قال این کیدکن، این کیدکن عظیم. ولی بعضی چیزها را خدا چکار میکنه؟ خدا خودش نظر میده. اخلاق نازنین پیغمبر را چی گفت؟ فرمود اینک لعلا خلق عظیم، تو خلق بزرگی داری یا رسول الله. چقدر نازنین بود این اخلاق، چقدر نازنین. در عمر مبارکش نشنیدن کسی را نفرین بکند، همیشه مهربان، همیشه آقا. اون وقت جوان امام حسین علی اکبر سلام الله علیه به تصدیق امام زمانش خلق عظیم داره، میگه اشبه الناس خلقن و خلقن و منطقن به رسول الله علی اکبر سلام الله علیه. خیلی دلم میسوزه وقتی مقتل را میخونم. وقتی علی اکبرش میرفت به میدان، حضرت فرمود چه خدایا تو شاهد باش، جوانی را فرستادیم پیش اینا که هر وقت دلمون برای پیغمبر تنگ میشد به صورت او نگاه میکرد. هر وقت دلمون برای صدای پیغمبر تنگ میشد دلمون برای صدای پیغمبر، حرف زدن پیغمبر تنگ می شد. الله اکبر. حضرت علی اکبر خیلی آقا بود. ببینید امام زمانش میگه اخلاقش، منطقش، فکرش، همه چیز شبیه ترین مردم به پیغمبر است. دیگه از این بالاتر علی اکبر سلام الله. وقتی که می جنگید می فرمین اینقدر آقا شجاعت نشون داد تا مقاتل معتبر دارد که فقط قتل حتى تازج الناس من کثرت من قتل، انقدر کشته که از این کفار کشت که مردم زجهشون در آمد که بید ما را از دست علی ابن الحسین بگیرید. یا ابا عبدالله، یه چیزی من دیدم در تاریخ خیلی زحمت داره برم گفتن، شب عاشورا نزدیک میشه دارم میگم، چراغ را خاموش کنید تا بگم. آقا در تاریخ می نویسن که تا علی اکبر شهید نشده بود، امام زمان سیل زجر آوره، هیچ کس صدای گریه بلند امام حسین رو نشنیده بود. حالا یکی از دانشمندان در عراق بود، خدا رحمتش کنه، تمثیلی آورده میگوید که سابق برین ابزار و اسباب پزشکی مثل حالا موجود نبود. اگر کسی آقا گرفتار میشد، یه آینه روبری صورتش نگر میداشتن، آینه رو وقتی بلند میکردن آثار حیات تنفس اگر در آینه بود، اینا آرام میشدن، امیدوار میشدن. وای از وقتی که آینه رو بر میداشتن میآوردن بالا، میدن آثار تنفس درش نیست، ناله ها بلند میشد. میگوید که آینه صفات خدا ابی عبدالله بود، آینه رفت بالا سر علی اکبر، آینه خم شد، صورتش به صورتش گذاشت، کی ناله بلند شد؟ وقتی که آینه صورتش بلند کرد، دید دیگه. آقا این نیر سحر کرده در این چند بیت مشهورش، خدا رحمتش کنه، یه زبان حال از این بهتر نمیشه. این زبان حال نیر تبریزی گفته، میگه این بیابان جای خواب ناز نیست، ایمن از صیاد تیرانداز نیست. تا میاد میرسد به اینجا میگه که پسرم دلم برای حرف زدن تنگ شده. لا ابا دلم برای حرف زدن تنگ شده. این نیر چقدر موهبت داشته، میگه دیده بکشاو مرا دلخون مکن، زاده لیلا مرا مجنون مکن. زاده لیلا مرا مجنون مکن. انشالله امیدوارم که از برکات این آقا علی اکبر سلام الله علیه هممون بهرمند بشیم. انشالله این دهه عاشورا به یاد زحمتهای سید الشهدا و اصحابش باشیم، به یاد این خلق عظیم باشیم. ای جوانها، خدا انشالله به احترام حضرت علی اکبر شما جوانها را حفظ کند. خدایا به احترام حضرت علی اکبر شفی که در تاریکی شب شفی میاریم. خدایا تو را قسم میدم به این علی اکبر، میوه دل امام حسین، تمام جوانان نوجوانان مملکت رو، همه رو در درع حسینت قرار بده. به یاد خلق عظیم این علی اکبر شما جوانان تو این دهه عاشورا باید انشالله تمام تندخویی و غضبایی نرا کنار بذارید. خب السلام علیکم.
یکی پرسید از کشف الحقائق امام ششمین قرآن ناطق، چه لذت در جهان بالاترین است که با شادی و عشرت هم قرین است. به گفت آزاده ختم نبی نباشد لذتی بالاتر از این، جوانی در بهار زندگانی به هنگام شباب و کامرانی، خرامان گام بردارد هماره، کند بابا به اندامش نظاره، بگوید گرچه زحمت ها کشیدم به دامان و جوانی پروریدم، امیدش زیر چرخ آبنوسی بود از بهر فرزندش عروسی، سال کرد یا رسول الله علل لذایذ چیست در دنیا، فرمودند پدر مادر اولاد بزرگ کنند، این اولاد جلو چشم پدر و مادر راه بره، پدر و مادر به قد و بالای فرزندش نگاه کنه، ای جوانان عزیز قدر پدر مادراتون رو بدونین، فرمایش امام صادق علیه السلام وقتی تو جلو چشم پدر مادر راه میری او لذت میبره، کیف میکنه به تعبیر عامیان قدر بیشتر بدان، بیان حضرت صادق چو بشنید دوباره از امام شخص پرسید، کدام این ماتم و رنج و مصیبت بود بالاتر غم خوار امت، بعضی از سروران من فهمیدن من چی دارم میخونم آماده تر شدن، انشاءالله عزیزان دیگم آماده میشن تکرار کنم، بیان حضرت صادق چو بشنید دوباره از امامان شخص پرسید، کدام این ماتم و رنج و مصیبت بود بالاتر غمخوار امت، آقا جان بالاترین لذت فرمودید، بالاترین مصیبت در دنیا رم بفرمایید، شنید استم امام از دید در صفت، شنید استم امام از دید در صفت، ز دل آهی کشید و این چنین گفت، همان زیبا جوان سر مالا دهد جان در بر چشمان بابا، الهی هیچ باب ناتوانی نبیند داغ فرزند جوانی، امشب تو این مجلس با این حالی که یه عده‌ای رفتن اما نگاه میکنی ماشاءالله پر جمعیته، اما امروز یه تلفن از کربلا داشتم، یکی از رفقا میگفت فلانی ممکنه باورت نشه انقدر حرم امام حسین خلوته، میگفت فقط موقع نماز که عده‌ای میان نماز میخونن، ایرانی خیلی کمه، اما همین جام که نشستی از میز دلم شعبه ای از حرم امام حسینه، نمیدونم چند نفر بین شما مشرف شده کربلا، هر چند نفر دنیای بانوان کربلا مجرب شدی دل تو اینجا نذار، همه ی ذریعه ها چهار تا گوشه داره فقط ذریعه امام حسین جوشه، اونایی که مشرف شدن معمولا ما خودمون هم اعلان میکردیم به مردم، میگفتیم برید توی این گوشه های پایین پای امام حسین بشینید ببینید چه حالتی بهتون دست میده، خدا انشاءالله قسمت کنه دست جمع بریم اونجا تو حرم امام حسین برای شما عاشقا بخونم. به کجا رسیدین دلت با من باشه چند دقیقه انجام وظیفه کنیم و رفع زحمت کنم، از همه تون التماس دعا، بالاترین مصیبت این شد که پسری جلو چشم پدر جل بده در اینجا کربلا آمد به یادم. آماده یکی دو تا ناله بزنی تموم شد یه فرد شب پس فرد شبه، بعضی ها سخت آماده میشن حیفه این مجلس با این عظمت، دلت آماده کن، تو فکر نباش کی داره میخونه، من کسی نیستم که بخونم، تو فکر این باش که امشب شب علی اکبر امام حسینه، به فکر این باش مجسم کن برادرم پدرم مجسم کن، یه بدنی روی زمین افتاده، بدن این جوان از 18 تا 29 سال سنشو نقل کردن، به سن کاری ندارم، اولاد اولاده برای پدر و مادر، اولادونا اکبادونا، شما فقط این منظره رو مجسم کن، یه پدر با یه محاسن سفید اومده کنار بدن جوانش نشسته، اونم چه بدنی چه بدنی، اربن اربا اربن اربا، یعنی بدن پاره پاره، چون مرکب اون اسب خونهای پیشانی علی اکبر و چشمانش ریخت، اشتباه کرد جایی که بیاد سمت خیمه ها رفت تو دل دشمن، اون موقع دیگه هر کی هر چیزی داشت رفت، شمشیردار با شمشیر میزد، نیزه‌دار با نیزه میزد، قربونتون برم، حالا حالتون الحمدلله آماده شد، در اینجا کربلا آمد به یادم، که آتش در دل عالم نهادم، چی شد کربلا حسین آمد ولی رنگ پریده، صدا می زد علی ای نور دیده، رجا برخیز و بر بابا نظر کن، علی جان رهبر حال پدر کن، تو رفتی شادمان از دار فانی، سلامم را به زهرا میرسانی، بگو مادر بگو مادر حسین یاور ندارد، پدر دیگر علی اکبر ندارد، حسین نه به قمر بنی هاشم، حتی به او غلام سیاشم اینجوری راحت اجازه ندهد، اما تا علی اکبر اومد گفت بابا برم بدون معطلی، بابا برم گفت برو،
اما یه نکته ظریف داره. خدا رحمت کنه ما یه حاج آقای علامه داشتیم تو جامعه مدار، جدا افتخار بود روحش شاد. ایشون یه موقع هم گفتش که با گوشه دلت کار دارم. من خیلی روی این گفته ایشون واقعا فکر کردم، دیدم اون گوشه دلت خیلی کارساز هست. حالا منم امشب ثوابشم مال اون بزرگوار پدر خود من یکم مدعای قدیمی بود شاه حسین بادی، اونم فیضه بر همه عزیزانی که یا حسین گفتن تو این دنیا همشون بهره مند بشه. گوشه دلت چی میخوام من ازش استفاده بکنم؟ تا گفت برم فرمود برو. اما امام حسین فرمود قدماتو آهسته بردار بابا. آهسته برو بابا، میخوام قد و بالات تماشا کنم بابا. حالا که حقش ادا کردی بذار یکی دیگه بسر بگم. روایت از حضرت زینب سلام الله علیها عقیله بنی هاشم تو کتاب متعال اعمال مرحوم هاشم عباس قومی موجوده. روایت از بیبی زینبه. بیبی زینب میفرماید وقتی علی میدان رفت من و حسین تو خیمه بودیم، حسینم از روزنه خیمه مبارزه کردن علی رو تماشا میکرد، من حسینم رو تماشا میکردم. یه وقت شنیدم حسینم میگه انا لله و انا الیه راجعون. آخ بمیرم، شتابان اومد. بعضی ها میگن زمین خورد امام حسین. زمین خورد یعنی چی؟ یعنی دیگه زانوهاش قوت نداشت. همینطور زانو زانو اومدش کنار بدن علی. سر علی را به دامن گره، دلش آرام نگره، سر را به سینش دستانید، دلش قرار نگرفت. آیدن اومد یه وقتم شد امام حسین، صورت به صورت علی گذار، ای صدا میزنه بنایا بنایا رحمه. عجب حالی رو قربونتون برم، این حال ما داریم دنبالش نگردیم. ولدی علی تبعیت کنم با این حالی که وقت من تمامه، تبعیت از اسرات کنم یاد از نگر تبریزی کردم، سر نهادش بر سر زالوی نام. بلده با من زمزمه کنه چون ما باید این شعرها رو زنده نگه داریم. سر نهادش بر سر زانوی ناز، گفت که ای بالید سر سر فناز، بیش از این بابا دلم را روزه خون بشی یا نه ابی نداره که افتخار همه با هم. بیش از این ماما دلم را نه، بهتر از اینم میتونی بگی. بیش از این ماما دلم را خون زاده لیلا مرا نکمه نزده خیمه لیلا رمیم. این بیامان جای خواب ناز نیست، ایمن از سیاد سیرنداد نیست. یه وقت شدید یه نفر میگه حسین بلند شو، بچه ها دارن تماشات میکنه زیر بر برای برادران گرفته. شب علی اکبر ها
پایین پای باباش حسین